سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. پیش از همه خبرها. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، میگوید که پریسا آزاده، یکی از زنان معترض از این جنبش، دیروز از قید طالبان رها شد. او شام دوشنبه بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
خوشبختانه پریسا آزاده صبح دوشنبه بعد از 41 روز زندانی در زندان طالبان رها گردیده، اما متاسفانه وضعیت صحیحشان چندان خوب نیست و خانواده ایشان و خودشان فعلا هیچ اجازه نداره تا با رسانه ها و یا هیچ شخصی و یا نهاد صحبت بکنن.
بر اساس گزارش ها، پریسا آزاده حدود 1.5 ماه پیش در منطقه دشت برچی شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده بود. طالبان پیش از این جولیا فارسی و ندا پروانی، دو زن معترض دیگر را نیز از بند آزاد کردند. اما منیژه صدیقی، زن معترض دیگر که به تاریخ 17 میزان در کابل بازداشت شده بود، تا کنون در بند طالبان به سر می برد. پس از آغاز پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل، اکنون شرکت ایر عربیه نیز پرواز خود را به کابل اثر می گیرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از کنسولگری طالبان در دبی گزارش داده که شرکت هوایی ایر عربیه نخست پروازهای دو طرفه خود را میان کابل و شارجه آغاز می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایر عربیه پروازهای خود به کابل را به حالت تعلیق درآورده بود. گزارش شده است که پروازهای شرکت ایر عربیه به کابل از 10 ماه جنوری سال آینده اثر گرفته می شود. وضع محدودیت از سوی کرکت بورد افغانستان بر 3 کرکت باز جوان واکنش های مختلف را برانگیخته. کرکت بورد بر روز دوشنبه تصمیم گرفت که قرارداد مرکزی تیم ملی را برای 1 سال از فضل حق فاروقی، نبین الحق و مجیب الرحمن بگیرد. بر اساس تصمیم کرکت بورد، این کرکت بازان اجازه اشتراک در لیگ‌های تجاری خارجی را نیز نخواهند داشت. کرکت بورد گفته که این بازیکنان از امضای قرارداد مرکزی خودداری کردند و بر حضور در لیگ‌های تجاری اصرار ورزیدند. تعدادی از مبصرین و هواداران کرکت این تصمیم را محکوم کردند و گفتند بهتر است به جای این تصمیم با بازیکنان تفاهم شود. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، بار دیگر تاکید کرده که به مبارزه با گروه تندب حماس ادامه می دهد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی تلقی می شود. نتانیاهو دیروز به قانونگذاران حزب لیکود گفت که جنگ هنوز به پایان نرسیده و آنچه را که او به عنوان گمانه‌زنی رسانه ها در مورد این که دولتش ممکن است خواستار توقف درگیری شود را رد کرد. او گفت که اسرائیل بدون اعمال فشار نظامی در آزادی گروگان‌های باقی مانده خود موفق نخواهد شد. گروه تندب حماس در 7 اکتبر بر جنوب اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش بس موقت میان اسرائیل و حماس، این گروه در بدل رهایی تعدادی از زندانیان فلسطین از زندانهای اسرائیل، ده ها گروگان اسرائیل را آزاد کرد. این در حالی است که فلسطینی ها برای بیش از 100 نفر که به گفته مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس که در طول شب در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند، مراسم یادبود برگزار کردند. و روسیه در 25 دسامبر گفت نیروهای شهرک ماریانکا در منطقه استراتژیک دونتسک را تصرف کردند، اما کیف این ادعا را رد کرد و گفت که نیروهایش 3 حمله ناموفق در این منطقه را عقب زدند. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، ادعای تصرف این شهرک را در جریان ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مطرح کرد. این ملاقات از طریق تلویزیون پخش شد، اما به گزارش بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، الکساندر شتوپون، سخنگوی اردوی اوکراین، در واکنش به این سخن شویگو با تلویزیون اوکراین گفت که ادعای تصرف ماریانکا درست نیست و افزود که مبارزه برای ماریانکا ادامه دارد و به گفتش این شهرک کاملا ویران شده. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند گزارش. و دنبال وضع محدودیت بر فعالیت مهاجران افغان در بازار سیار در شهر مشهد، شماری از مهاجران افغان می گویند که با این چنین اقدامات نانشان قطع می شود. آنها می افزایند که برای تامین مخارج خانواده هایشان مدرک عایداتی دیگر ندارند. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در جریان سفرش به ایران به روز دوشنبه به شهر مشهد رسید. او به تازگی در گفتگو با یک رسانه ایران بر احترام به کرامت انسانی مهاجران افغان تاکید کرده. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، و هیئت امراهش به سلسله دیدار از ایران دیروز دوشنبه وارد شهر مشهد شد. او و یعقوب علی نظری، والی استان خراسان رضوی، در مورد مسائل مهم بحث و تبادل نظر کردند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، دیروز دوشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که دو طرف در مورد توسعه و بازاریابی میان افغانستان و ایران در زمینه های تجارت، ترانزیت، راه آهن و زراعت گفتگو کردند و دو طرف تأکید نمودند که باید از فرصت‌های ایجاد شده در این زمینه‌ها برای تقویت روابط دو جانبه استفاده کرد. هرچند وزارت امور خارجه طالبان نگفته است که آیا در این نشست مشکلات افغان‌های مقیم این ولایت به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است یا نه، اما به گفته آقای حافظ ضیاء احمد، در پایان این دیدار امیرخان متقی درباره همکاری و برخورد بهتر با مهاجران و تاجران افغان مقیم مشهد ابراز امیدواری کرد. شماری از پناهجویان افغان در شهرهای مختلف ایران بارها از بدرفتاری نیروهای امنیتی ایران شکایت کردند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال در این مورد امیدواری خود را نشان داد که روز شنبه روزنامه شهرهای مشهد به نقل از مقامهای محلی اعلام کرد که تمامی ادبای خارجی از جمله افغانها از هر گونه فعالیت در بازارهای سیار این شهر منعند. پیش از این به سلسله محدودیت های اعمال شده بر پناهجویان افغان در ایران، شورای امنیت ملی ایران ماه گذشته ادبای افغانستان را در 16 ولایت این کشور از اقامه و کار منع کرد. اکثر افغان هایی که کشور خود را ترک کرده و به ایران مهاجرت کردند، برای ادامه زندگی روزمره خود مجبورن کاروبار کنند. یک پناهجوی افغان به نام شاکر به رادیو آزادی از مشکلات خود چنین گفت:
بله، افغان ها همین کارشان از همین بزرگکاری به دست فروشی همین کارشان است. وقتی که اینا از کار منع شون، نانشان قطع میشه، کرای خانهشان نمیمونه، خرج برش نمیمونه، اینا از کشور بهشان پول نمیخوام، این بزرگکار تا نمیشون.
اخراج اجباری از ایران یکی دیگر از مشکلات عمده افغان ها است، مسئله ای که امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در دیدارهای خود با شماری از مقامات بلندپایه از جمله حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، و حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان مطرح است. آقای متقی دیروز یک شنبه در مصاحبه با یک رسانه ایرانی که بخشی از آن را حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفت که حکومت طالبان در تلاش است تا وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشد تا برای مردم زمینه کار فراهم شود. اما تا آن زمان که این شرایط فراهم گردد، کشورهای همسایه نباید افغانها را مجبور کنند، بلکه بگذارند با میل خودشان به کشورشان برگردند.
ما از کشورهایی که زیاد مهاجرین را توالی جای داده تشکری میکنیم و خواهانیم که هسته هسته به تدریج بسیار با عزت و با کرامت انسانیش احترام شود و هسته هسته به وطن بیاید. انشاءالله کوشش حکومت پیلی امی است که زمینه مساعد شود برای آمدن مهاجرین.
اما ایران که همراه با پاکستان بیش از 14 به میلیون ها افغان در قلمرو خود پناه داده، روند اخراج افغان های پناهجو را مانند پاکستان تشدید بخشیده است. بر اساس گزارش ها در سال جاری حداقل 400 هزار افغان به صورت اجباری یا داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. اما در عین حال گفته می شود که احتمالاً همین تعداد افغان ها نیز در این مدت دوباره به ایران مهاجر شدند.
حالا بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که بازار لباس های دست دوم که به لیلامی معروف است پر رونق شده. شمار زیاد از مردم می گویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری توان خرید لباس های نو را ندارند. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
اینا چند میدید؟
به در بیم در بیم دم اینا را ما وقت نمیدیم.
نه برو، ما کارگر ندارم. پنجی حساب
پنجی که ما نمتنیم داده، پنجی ما دوی نمیدیم از اینا پایدیم.
جلیل احمد 42 ساله باشنده شهر هرات در غرب افغانستان برای خریدن لباس‌های دست دوم زمستانی به 6 فرزند و همسرش به بازار لیلامی آمده است. جلیل احمد تا پیش از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 2.5 سال گذشته در یک اداره دولتی کار می‌کرد، اما او ادعا می‌کند که مقام‌های ملی طالبان یک عضو این گروه را به جایش استخدام کردند. او با از دست دادن وظیفه‌اش فقیرتر شده و به کارگری با دستمزد روزانه روی آورده است. او مشکلات زندگیش را به رادیو آزادی این گونه بیان می‌کند.
از بانک برو وضع روزگار خوب به پول بود، می‌رفت از مارکت می‌خرید، حساب می‌کرد. آ چلی از زمستون کار غریبی نیست. میارم ببینم کوچه مچه جامعه از این لیله میا که ارزون باشه، من کودک‌ها خوب بخره. کار نیست، غریبی نیست، روزگار نیست. اگر پول بدیشی می‌رفت نو می‌خرید. چند می‌زنه یه لباس مناسبه بگیر یا بخره بزن بچه خوباره. نمیده که باره.
جاده لیلامی در جوار مسجد جامع بزرگ در مرکز شهر هرات است. جاده مزدحم که در دو طرف آن بساطهای لیلامی گذاشته شده است. انواع مختلف پیراهن، شلوار، جاکت و دیگر لباسهای زنانه و مردانه برای فروش بر روی بساطها آویزان شده است. صدها تن از زنان و مردان برای خریدن این لباسهای کهنه در جاده لیلامی دیده می شوند. قیمت لباس‌های دست دوم در جاده لیلامی نسبت به لباس‌های نو در فروشگاه‌ها بسیار پایین است. یک جاکت نو در مارکت از 1000 افغانی تا 1500 افغانی قیمت دارد، اما بهای جاکت لیلامی کمتر از 200 افغانی است. قیمت لباس، شلوار و کفش نیز این گونه است. در بیشتر از 2 سال گذشته با افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی این بازار بزرگتر شده و کاروبار کهنه فروشان رونق یافته است. برخی از باشندگان هرات میگویند که حتی توان مالی برای خریدن لباس دست دوم را هم ندارند. بسم الله 45 ساله دیقان محلی در ولسوالی گذر است. او سرپرست خانواده 11 نفره را بر عهده دارد. بسم الله به رادیو آزادی میگوید که حیران است که با 500 افغانی که در جیب دارد برای اعضای خانواده چی بخرد.
همینا با دایی هم که هسته بازم چانه میزنم، میگم بال کن 1-2 روپیه ارزون تر بده بخریم، با خاطر که پول نیه. پول که نوشه مشکلات هده که برار خود من بادم کار کنه نیون چکار کنم، نو خریده نمیتنم، مجبورن که از این کنه کتلا بخرن نگه پرده خوب کنیم برار. همینا رو با مشکل میخرم برای کمود با 2 روپیه بده، ما میگم بال کن با 5 روپیه بده چانه میزنم، با خاطر که میگم 2 روپیه ارزون تر باشه، یک شلوار بیشتر باشه پایم یک بچه خورد میشه، به این خاطر چنا میزنیم برای 2 تا 15 روپیه 4 تا 30 روپیه برداریم، 4 تا 30 روپیه برداریم گرم کنه بچه گونه 4 تا 30 روپیه جراب و پنجیه برداریم.
محمد نعیم 45 ساله در جاده لیلامی کهنه فروشی دارد. او میگوید که با سرد شدن هوا مشتریانش نسبت به گذشته چند برابر شده است. مشتریان او هم از ولسوالی ها و هم از شهر هرات هستند.
مردم مشکلات داره دیگه، ارزون باشه میام میستونم دیگه، گیرون باشه که نمیستونم، جایی که ارزون باشه میام خیلی را میرم پس بر میگردم میام میستونم. از ما مردم تا جایی که مفته بدی که بهتر خوشم دیگه، بچه‌ها که خیلی زن مردم باز ما میگه هر کدوم 1-2 روپیه میایم فایده دیگه، مردم دیگه قهقو میکشه دیگه، بی قهقو نیه دیگه، میگم که نداریم
4 روپیه 5 روپیه میمونه، میگه دیگه چی نداره، قسم میخوره چی نداره. مام دیگه علی میگه میگه برو خیلی باشه که نداری نداری.
بعد تازگی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در یک گزارش گفته است که بیشتر از 12 میلیون تن در افغانستان با فقر شدید مواجه هستند. همچنان دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در سال 2024 بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. جلیل احمد می‌گوید که خرید لباس گرم برای فرزندانش دغدغه کوچک او در زمستان است. دغدغه اصلی نان است که پیدا کردن آن به علت بیکاری در هوای سرد بسیار دشوار است.
و پیش از پخش برنامه های هفتوار ما گزارش هم داریم در مورد حمله هوایی اسرائیل در سوریه که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران کشته شده. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
یکی از فرماندهان ارشد شاخه نظامی سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. رسانه دولتی ایران از فرمانده رضا موسوی مشاور ارشد سپاه قدس نام برده و گفته که وی در حمله هوایی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. تمامی جزئیات این حمله فاش نشده، اما بنابر گزارش خبرگزاری رسمی ایرنای ایران این حادثه در منطقه زینبیه در حومه دمشق رخ داده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در بیانیه گفت که اسرائیل حتما بهای این جنایت را خواهد پرداخت. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع که هویتش فاش نشده گفته که موسوی مسئول هماهنگی همکاری های نظامی تهران و دمشق در چارچوب سپاه پاسداران ایران است. با گزارش خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، موسوی مشاور دیرینه نیروهای مستقر در سوریه و از نزدیکان قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس بود. جنرال سلیمانی در جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد. آمریکا سلیمانی را مسئول کشتار بسیاری از نیروهای آمریکایی در عراق می‌خواند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد که اسرائیل موسوی را در مزرعه هدف قرار داد که بنابر گزارش ها محل استقرار تعدادی از مقامات حزب الله لبنان است. اسرائیل در ماه‌های اخیر با شبه نظامیان حزب الله در مرز با لبنان درگیر شده است. اسرائیل هنوز درباره این حمله چیز نگفته است، اما همیشه قول داده که اجازه حضور ایران در سوریه را نخواهد داد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه نیز برای ماندن در قدرت به حمایت متحدان نزدیک خود ایران و روسیه متکی است. اسرائیل پیشتر در اوایل دسامبر گفته بود که 2 تن از اعضای سپاه پاسداران ایران را که با عنوان مشاوران نظامی در حملات هوایی در سوریه خدمت می کردند کشته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است می گذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چی تاثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاد می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده، نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدینی که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره میگذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر میکند که او تصور میکند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت میکند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در سطح فهمیدگی قرار نگیره، خب واضح است که همون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میده، برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه حاد می باشه. اینا همش تأثیر گذار هست و یا عدم سطح آگاهی، اینا همش تأثیر گذار هست. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز زیاد می شوند، بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و با خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنند، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل، به مو القاب که گفتش، خود در مو پیدا میکنند و به مو شکل بزرگ میشه. بعد او با دیگرها هم قسم رویه میکنند و خودشان موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنند و حتما تخریب های هم به خود، هم به جامعه، هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قدو صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج میبرد.
در خانه مرا به نام قدو صدا میکردن، گفت در خانه وقتی مادرم یک روز قار شد مرا قسم صدا کرد. بالاخره آیسته آیسته در خانه به خواهرایم برادرایم همگی مرا به می نام صدا میکردن. آیسته آیسته دخترای کاکا بچهای کاکا وقتی مرا به نام قدو صدا میکردن واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا میکردن، واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته آیسته حتی در مکتب امسونفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگر قدم و مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است ما دیگران رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش است اعضای خانوادش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیبره داری یا به مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او میگوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
یکی از دوستای ما است نامش صفی‌الله است. و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن؟ گفت حالا ما در طفیله در دوری شده که زیاد شوق بودم پدر ما را قبار قبار میگفت میگه حالا فعلا با قبار مشورسه و فعلا اگر قبار میگی بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشده. قبار یک چیز یک حشره هسته که خودم میگم من انسان هستم چرا یک نام حشره را سلام مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زنند.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا کسی که کم رقابت داشته باشه ما حد که کسی را که نمیشناسه پیش می ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خودم های دوستم بود کم چاقک بود بخاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چه قصد همون می رسه اینا خودشان گپ خدا می زنن نظرشان کار شوخیست اما بفرهنگ انگیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم خورترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن اون چوچه فکر میکنن ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تاثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزار دهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای اصلیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالایشان گذاشته.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد؟ و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها بخصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود، چی کوچک و چی بزرگ، احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمیداشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد، که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشه و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون احساسات و تشنجات، وقتی که یک جوان با القاب زشت مواجه میشه و با افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چی بار مثبت و چی بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئناً بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئناً که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگه القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شد و رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
ما با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یکانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که یک نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنند که از امی کار جلوگیری کنند و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیاید.
خب در آخر بعض جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها معذف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که میتونن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفهای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بتن و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمین سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از این که نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آهسته آهسته ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالاش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا یک نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای
طرف تاثیر نداره، کم کم سرد میشن و آهسته آهسته به اصطلاح عامیانه پشتش ایلا میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امون مکتب که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز حل کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش ازیره نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که ای جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ایره بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنا کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها شنایی دارن از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است. یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثرا دیبرگ ندارد. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوان زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوان زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف هشتم پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف هشتم، نباتات غیر وقایوی را خواندیم و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی، آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که به واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج های زایلم و پلویه می باشد توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات منتقل می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات غایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارند. سرخسها، دومسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات غایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخس‌ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت‌های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند. و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. حال می هم نباتات تخمدار وضعی می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کنند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود یعنی برش آب برسد حرارت مساعد باشد این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی میکروب کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است: بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خلیه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراعات کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراعات کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات، در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.